سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم بود. رئیس مجلس سنای فرانسه به ایران سفر می‌کند. وزیر خارجه عربستان ایران را اشغالگر سرزمین‌های عربی خواند. و جنگنده‌های F-16 امنیت هوایی مراسم عاشورا را در عراق بر عهده گرفتند. جرارد لارشیه رئیس مجلس سنای فرانسه که در بیروت به سر می‌برد، قرار است پیش از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه عازم تهران شود. به گزارش ایرنا، حسن روحانی قرار است تا 3 هفته دیگر به فرانسه برود و با مقام‌های سیاسی این کشور دیدار کند. ایرنا به نقل از رئیس مجلس سنای فرانسه خبر داده که دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بسیار اهمیت دارد. آقای لارشیه گفته که با مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران درباره لبنان و سوریه و توافق هسته‌ای وین گفتگو می‌کند. آنچنان که خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده، رئیس مجلس سنای فرانسه این سخنان را روز شنبه در آخرین روز سفر خود به لبنان و در این کشور بیان کرده است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را اشغالگر سرزمین‌های عربی خواند. عادل الجبیر شنبه شب پس از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ریاض، همچنین با انتقاد از مواضع منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، تهران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. به گزارش تلویزیون العربیه، وزیر امور خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که ایران به گفته او به جای شر نقش ثبات‌آور را در منطقه ایفا کند. خبرگزاری فارس نیز با انتشار سخنان عادل الجبیر، مواضع وزیر خارجه عربستان را ادامه موضع‌گیری‌های خصمانه او علیه ایران عنوان کرده است. یک مقام عراقی میگوید که روز شنبه و برای نخستین بار از هواپیماهای F-16 ساخت آمریکا برای برقراری امنیت مراسم عاشورا در عراق استفاده شده است. عراق در سال جاری 4 فروند از هواپیماهای F-16 سفارش داده شده به آمریکا را دریافت کرد. در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از نصیف الخطابی رئیس مجلس شورای استان کربلا خبر داد که در طرح امنیتی بغداد بیش از 20 هزار تن از نیروهای امنیتی عراق و شمار زیادی از نیروهای حشدالشعبی یا بسیج مردمی عراق شرکت کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی استان کربلا شنبه شب رقم زائران شرکت کننده در مراسم عاشورای امسال در کربلا را بیش از 6 میلیون تن اعلام کرد. طوفان پرقدرت پاتریشیا طغیان رودخانه ها و گردباد و ریزش کوه را در بخش‌هایی از مکزیک به همراه داشت. طوفان پاتریشیا که از آن به عنوان شدیدترین طوفان اقیانوس آرام نام برده می‌شود، بامداد شنبه به مکزیک رسیده بود. این طوفان روز جمعه به ایالت تگزاس در جنوب آمریکا هم کشیده شد و باران‌های سیل‌آسا را در مناطق مختلف این ایالت به همراه داشت. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی جانی بر اثر این طوفان منتشر نشده، اما اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام محلی اعلام کرده که بین 3000 تا 3500 خانه آسیب دیده و همچنین این طوفان به 3500 هکتار از زمین‌های کشاورزی هم خسارت وارد کرده است. بر اساس این گزارش در حال حاضر نزدیک به 235 هزار نفر نیز به برق دسترسی ندارند. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که قدرت این طوفان با طوفان هایان که در سال 2013 میلادی بیش از 6 هزار تن را در فیلیپین قربانی کرد برابری می کند. در بسیاری از ایالت‌های مکزیک همچنان وضعیت اضطراری برقرار است. به پایان این بخش خبری می رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنند. از اینکه در این بخش هم ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
گفتگو روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، دبیرکل سازمان ملل متحد از روند اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی، همچنان زندانی است و با درخواست اعاده دادرسی پرونده‌اش مخالفت شده است. حسن شیخ آقایی، مدیر مسئول وبسایت روانگه، در مهاباد بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. به گزارش منابع ملی مذهبی، دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و فعال ملی مذهبی مخالفت کرده. پژوهشگری که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و 10 سال تبعید به بندرعباس محکوم شده است. سعید مدنی از دی ماه سال 90 در زندان به سر می‌برد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
رد درخواست تجدید نظر آقای دکتر سعید مدنی از طرف دیوان عالی کشور به نظر من خیلی تأسف‌بار هست و ناگوار، به خاطر اینکه یک پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در ایران، کسی که در حوزه‌های مختلف اعتیاد، فقر، بیکاری، حقوق کودکان، روسبیگری و مسائل مربوط به جنبش اجتماعی در ایران کار کرده و جزء پژوهشگران ارشد هست و کسی که دغدغه منافع ملی رو داره و به بهبود وضعیت مردم میاندیشه، حالا به نوعی دیوان عالی کشور دوباره مهر تایید زده بر رأی ناعادلانه و غیرقانونی دادگاه انقلاب که البته تجویز شده و توصیه شده از طرف بازجوها و نهادهای امنیتی اطلاعاتی مسلط بر دستگاه قضایی هستش.
اما همزمان با اعاده دادرسی پرونده محمد علی هاشمی راد موافقت شده و آنطور که وکیل مدافع او میگوید، پرونده موکلش برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. محمد علی هاشمی راد که در مرداد ماه سال 92 بازداشت شد و مدتی زندانی بود، در پی آن به اتهام تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی به 11 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. اما به جز سعید مدنی و محمد علی هاشمی راد، تعداد دیگری از فعالان ملی مذهبی هم با اتهام‌های مشابه در زندان به سر می‌برند. افرادی همچون علیرضا رجایی، محمد حسین رفیعی، روین عطوفت، امیر خرم، مهدی معتمدی مهر و خسرو منصوریان. مرتضی کاظمیان درباره بازداشت و محکومیت فعالان ملی مذهبی می‌گوید:
متأسفانه برخورد سخت و خشونت علیه نیروهای ملی مذهبی که بعد از سال 88 شدت متفاوتی یافته بود، ظاهرا وارد یک مدار جدیدی شده. احکام سنگینی که صادر شده، حکمایی که هر کدوم 10 سال 11 سال هستش و این مجموعه متاسفانه داره با پشتوانه وزارت اطلاعات دولت روحانی صورت میگیره، علاوه بر برخوردی که سپاه و سازمان اطلاعات سپاه اون رو تایید میکنه و پیگیر هست.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌های فرستادند، از جمله وحید قصابانی که در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: هنوز زندان‌های ایران جا دارند. و مخاطبی با نام احمد هم گفته: در سازمان ملل باید به این نکته توجه شود که ایران به دلیل نقض گسترده حقوق بشر صلاحیت داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را ندارد. چند نهاد حقوق بشری از جمله برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از آنچه رفتار ظالمانه و غیر انسانی با نرگس محمدی خواندند به شدت انتقاد کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، حدود 2 هفته پیش در پی ابتلا به تشنج در زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. او که از اردیبهشت ماه در زندان به سر میبرد، در پرونده جدیدش به تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپینی برای لغو مجازات اعدام متهم شده است. اتهام‌های مشابه اتهام‌های پرونده قبلی او که منجر به صدور حکم 6 سال زندان برای او شده بود. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، شرایط زندان را برای همسرش خطرناک می‌داند.
مهم اینه که نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکای اومده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست. اگه تو اونجا بمونه این بیماری دوباره برمیگرده. این بیماری عصبی است، نه روحی است، نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود به این حالت بهش برمیگرده که همون فلج عضلانی و همراه با تشنج. این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک و برگرداندن این فعال حقوق بشری نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
گزارش ها از ایران حاکی است. سعید رضوی فقیه، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از اسفند ماه سال 92 در زندان به سر می‌برد، حال جسمی نامناسبی دارد. او که به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 3.5 سال زندان محکوم شده، پیشتر در پرونده قبلیش هم به 1 سال زندان محکوم شده بود. نعمت احمدی، وکیل مدافع سعید رضوی فقیه، درباره وضعیت موکلش اینطور میگوید.
آقای رضوی فقیه در اسفند ماه سال 92 چون اونجا یه سخنرانی داشت و اون سخنرانی ایرادات انتقاداتی وارد شد به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به نقای معظم رهبری نسبت به متن سخنرانیش. ایشون رو بازداشت کردن. اون 1 سال حبس قطعی قبلی رو کشید و حبس پرونده جدیدم منجر به صدور یک قرار وثیقه‌ای شد که متاسفانه ایشون امکانات مالی و سندی نداره و الان داره تحمل حبس رو به صورت قرار میکنه. فعلا هم ایشون حالش خوب نیست، در بیمارستان دو نوبت عمل قلب باز کرد.
حسن شیخ آقایی، مدیر مسئول وبسایت روانگه، روز 15 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. از علت بازداشت این روزنامه‌نگار خبری در دست نیست. یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام اهورای فریدون در این باره در کامنتی نوشته: آقای روحانی در روند نهادینه کردن جامعه مدنی نقش ضعیفی داشته و به گفته این مخاطب روزنامه نگاران، نویسندگان، شاعران و هنرمندان عامل توسعه فرهنگی و سیاسی یک کشور هستند. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعدام 2 شهروند ایرانی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند محکوم کرد. بانکیمون با بیان اینکه طی سال جاری میلادی تاکنون بیش از 700 تن در ایران اعدام شدند، بار دیگر از مقام‌های ایران خواستار توقف مجازات اعدام شد. سازمان عفو بین الملل هفته پیش از اعدام فاطمه سالبهی و صمد زهابی، 2 شهروند ایرانی، خبر داد که به گفته این نهاد بین المللی در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
مجازات اعدام همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، ما همچنان با این اعدام های مجرمان کودک مواجه هستیم.
و در این باره یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی اینطور گفته:
امیدوارم در ایران هم مجازات اعدام لغو بشه تا گام بلند به سوی تمدن بزرگ مردم ایران بردارن. کشتن انسان‌ها درست نیست، چه به وسیله دولت باشه اسمش رو اعدام بذارن، چه به وسیله فرد باشه، چه به وسیله قبیله و گروه و کس دیگه ای. انسان ها برای یک بار باید بشینن و مشکلاتشون از طریق گفتگو با هم دیگه حل کنن. بهمن از سمت سیلا.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.